بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد ادامه بحث بشوم، ما دیروز مطلبی از صاحب جواهر نقل کردیم که من بعد از دقت دیدم جاش اینجا نیست. اون مطلب جواهر رو علل حساب حذفش کنین که جواب سؤال بعضی از آیون هم داده شده باشد. اون رو جای دیگر بهش میرسیم، ارتباطی به این بحث فعلا نداره. و یه قدم هم باز باید به عقب برگردیم، بحث رو کامل کنیم و بیاییم. وان این است که هناکه طائفتون رابعتون من الاحادیث، یه گروه چارمی از احادیث هست که اتفاقا حدیث معتبر و صحیح هم هست، ولی احدی به اون فتوا نداده جز مرحوم آقای حکیم مستمسک که امروز شرحش ان شاء الله نقل خواهم کرد. این روایت طایفه چهارم هم بخونم، بعد برگردیم به سوی تعارض و احکام تعارض و جمع و ببینیم باید این سفره رو چه رقم جمع کنیم. طایفه چهارم روایاتی است که میگوید پدر می تواند نکاح رو بشکند، فسخ کنه. معنیش این است که باکره رشیده مستقل است، ازدواجش هم صحیحه، ولی پدر حق فسخ دارد، مثل بیع جائز، مثل بیع متزلزل، مثل حق شفعه. معامله‌ای که انجام میدهد شریک صحیحه، اما شریک دوم میتواند بیاد معامله رو بشکند. اینجا دو روایت داریم که هر دوش احتمالاً معتبره، یکیش که قطعاً معتبره. فایدهش چیه؟ فایدهش این است که اگر دختر انتخابی بکند مطابق میل پدر نباشد، میتواند انتخاب دختر را حذف کنه و اون نکاح به هم بزنه. اما اگر بله استقلال داره، یعنی نکاح صحیحه، اگر پدر هیچی نگفت صحیحه، امضای پدر هم شرط نیست، منتها حق فسخ داره، مثل تمام معاملات خیاری دیگه. معامله خیاری صحیحه، ولی طرف خیار فسخ داره، خواست فسخ میکنه، نخواست نمیکنه. ابدا استقلال بنت به هم نمیخوره، عقد رو انجام داد، ای بسا مدتی هم با هم بودند و پدر به گوشش رسید و نپسندید. فسخ هم فسخ منهین میشه، نمین الاول، از اون وقتی که به هم زد فسخ میشه. این دو روایتی که در باب چهاره، حدیث یک باب چهار و حدیث پنج باب چهار. حدیث یک صحیح زداده هست، روایت معتبری هست. قال سمعت ابا جعفر یقول لا ينقض النکاح الا الاب. ينقض داری، ظاهرش این از نکاح انجام شد، ظاهرش این از صحیح هم هست. یعنی بنت استقلال داشت. لا ينقض معنیش اینه، ينقض در جایی میگن که چیزی انجام شده. اگر اب انجام نداده، کی انجام داده؟ عمو انجام داده؟ نداده. لا ينقض، اب میخواد نقض کنه، نمیگه لا ينكح الا الاب، میگه لا ينقض. نقض مال جاییست که کاری انجام شده است و این کار صحیح هم هست، حالا میخوان بیان فسخش کنند. حالا اون توجیه که ما کردیم، حالا ظاهرش رو بگیریم. ظاهرش این است که نکاحی انجام شده به استقلال دختر و پدر میاد فسخ میکنه. البته قابل توجیه هست، عرض میکنم. اگر پدر انجام داده که دیگه لاینقض الا الاب معنی نداره. نه، این خلاف ظاهره. ظاهرش این است او انجام نداده، حالا با خبر شده میخواد به هم بزنه. و الا اگر خودش انجام داده که نمیتونه فسخ کنه، خودش اعمال ولایت کرد انجام داد، دیگه خیاری نداره، فسخ نداره، نمیتونه دیگه که تا آخر عمر هر وقت بخواد فسخش کنه. اجازه بدید حدیث بعدیش هم حدیث محمد ابن مسلمه عن ابی جعفر، امام باقر. قبلی هم عن ابی جعفر امام باقر بود، او زراره بود، این محمد ابن مسلمه. قال لا ينقض النکاح الا الاب. ظاهر این استقلال بنت و حق فسخ با اب این طایفه. مرحوم آقای حکیم میگه و روایت صحیح هم حلبی، از حلبی هم نقل میکنه. ما علال حساب، من یه نگاه عاجلی کردم، روایتی به این مضمون از حلبی ندیدم، فقط از زراره دیدم، از محمد ابن مسلم دیدم، از حلبی ندیدم. یه نگاهی بکنید در روایات، شاید پیدا بکنید که اگر اون روایت حلبی هم باشه، میشه سه روایت همش معتبر به یه مضمون. حالا اینو توجیهش کنیم، بگیم لاینقض معنیش این است مقدمات فراهم شده، میخوان عقد بکنن، پدر بیاد جلو و مقدمات رو بگیره. خب اینا خلاف ظاهره در مقام توجیه. ظاهرش این است پدر وقتی با خبر بشه حق فسخ داره، با اینکه بنت استقلال داشته است. و این یک قول هفتمی توش در میاد، هیچ کس نگفته، ولی مرحوم آقای حکیم میگه چه ما نیداره ما بگیم نگفته باشم، مسئله که اجماعی درش نیست، ما قائل به این قول بشیم. حالا میرسیم کلام آقای حکیم را از مستمسک زید این مسئله انشاءالله عرض میکنم. این طایفه چهارم روایات هم تو نظر مبارکتون باشه، ما باشیم و اصولی که خونده ایم به ما میگه این طایفه را یا توجیهش کن یا ببوس بذار کنار، چون معرضون انهای اصحابه، احدی بهش فتوا نداده، روایتی که معرضون انهاست نمیشود به سراغش برویم. هیچ کس نگفته است که میشود پدر فسخ نکاح صحیح را بکند. طلاق پدر که جایز نیست، فسخش هم جایز نیست. عهدی نگفته. حالا یه نفر بخواد بیاد قول سابعی در مسئله ابداع بکند، اون عجیبه. نتیجهش هم باز همون بله، یعنی قول اولو نصفه پذیرفته، تو اندازه قول اول پذیرفته شده. اگر عجله نکنید من کلام آقای حکیم رو در جمع نقل بکنم، یه خود از این روشن‌تر میشه. خب ما گفتیم اینا جمع نداره، جمع دلالی بین روایات نیست، بنابراین سراغ مرجحات بریم. مرجحات گفتیم موافق قول اول است. چرا؟ برای اینکه شهرت مطابق قول اول، بعضی از آقایون گفتن شهرت نیست، شهرت هست بین متأخرین که قطعا شهرته، بین قدما هم به احتمال قوی شهرت بر استقلال بنت هست، چون قول دوم طرفدارش خیلی نیست. عند ذکر الاقوال عرض کردم طرفدارانی داره، اما شهرت با قول اوله. ادعای اجماع هم شاد کرده باشن، ولی نیست اجماعی. و مرجع دوم هم کتاب الله بود که ظواهر کتاب الله مطابق قول اول استقلال البنت بود. و اما مسئله موافقت عامه و مخالفت عامه، عامه در اینجا بسیار مختلف گفتن و موافقت و مخالفت عامه در اینجا پایه‌ای نمیتواند باشد. تا به اینجا اقوا قول اول شد، استقلال البنت. در اینجا دو طریق جمع دیگر هم ما برخورد کردیم بهش، جمع دلالی. یکی جمع دلالی مرحوم آیت الله حکیمی در مستمسک زیل همین مسئله عروه، دیگری جمع صاحب مسالک شهید سانیز در مسالک. اگر این جمع ها درست بشود مقدم است بر مرجحات. چرا؟ قاعده الجمع مهما امکن اولا، جمع دلالی عرفی، فراموش نشه هر جمعی نیست، جمع دلالی عرفی، مثل جمع بین عام و خاص، جمع بین مقید و مطلق، جمع دلالی عرفی بین المتعارضین مقدم علی کل شیء. ما یه جمع دلالی گفتیم قبول نکردیم، اما این دو جمع دلالی ببینیم چیه. یکی مال آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم میگه آقا ما سه تا طایفه داریم روایت، به همش عمل کنیم. روایاتی که میگه بنت مستقل است، طایفه اولا. روایاتی که میگه اب مستقل است، طایفه ثانیه. روایتی که میگه پدر حق فسخ دارد، لا ينقض النکاح الا الاب، میگه به همش عمل میکنی، جمع میکنی. اگر دختر پیش دستی کرد صحیحه، اگر پدر پیش دستی کرد صحیحه، اگر پدر با خبر نشد بعدن با خبر شد حق نقض داره. خوب دقت کنین، میگه همش عمل میکنیم، اینا منافات با هم نداره. دختر مستقل است اگر پیش دستی کنه، اگر نکاحی از ناحیه بنت بشود مستقلن صحیح. همچنین اگر نکاحی از ناحیه اب بشود مستقلن صحیح، اذن ابدا، اصلا اذن لازم نیست، واجب نیست. و اگر تشریکم نیست، یه قول جدیدیه، قول هفتم که از کردم همینه، و اگر پدرم نقض بکند کار دختر را، صحیح به هر سه طایفه عمل میکنیم، تشریکم بی تشریک. آخر کارم متوجه میشن که این یه قولیست که احدی قائل نشده، این مستقلن صحیح، اون مستقلن صحیح، پدرم حق فصل دارد، این یه چیز تازهیه. میگی چه اشکالی داره؟ وقتی روایات مساعد است بر این معنا و بهترین طریق جمع بین روایات است، چه مانعی دارن ما به سراغ این طریق جمع برویم؟ جلد 12 مستمسک زیل همین مسئله، شماره مسئله شو من یادداشت نکردم، اولیاء العقد، همون مسائل اوائله. بله ظاهر لا ینقض النکاح الا الاب این است که پدر تازه با خبر شده، نه اینکه اول اجازه داده حالا پشیمون شده، خلاف ظاهره. و اما جواب از کلام مبارک ایشان، این دو اشکال کلام ایشون داره. اشکال اول این است که آقا این لم یقل به احد به این سادگی نیست که ما بگیم تمام فقها اشتباه کردن، همه هر شش قول گذشته اشتباهه و احدی به حکم الهی تا به حال نرسیده بوده. حکم الهی اینه. خیلی مشکل است ما در فقه بتونیم این تو صحبت کنیم، برخلاف همه بخواهیم یه همچین فتوایی بدیم. این به خصوص این که همون مسئله فسخ، حق فسخ اب، که روایاتش معرضون انهای اصحابه، کسی فتوا نداده به اون. فعلا هازا مخالفت جمعی فقها با این نظر، این نظر رو بسیار مشکل میکنه. ثانیا این با متن روایات ما نمیسازه. من شما نمیگه جمع، این جمع نیست. طایفه اول و دوم رو در روی همان جنگ دارن با هم. چرا؟ چون چهار تا از اون روایات در طایفه ثانیه میگه لیس لها مع ابیها امرون، حق نداره. شما میگه استقلال داره، میگه با وجود پدر بنت هیچ کاره است. شما میگی بنت مستقل، اب مستقل، این چه جمعیه؟ تهافت بین الطائفتین، چهار تاش اینطوری لااقل، همش اینطور نیست. چهار تاش میگه لیس لها مع ابیها امرون، معنی این عبارت این است تو اختیار نداری، برو ببین پدر چی میگه. شما میگی نه، معنیش این است تو مستقلی، پدرت هم مستقله. آیا این جمع شد؟ جمع با دلالی باشه، یعنی عرف اینا رو کنار هم که میذاره، ظاهر از هر باشه، اینا کنار هم بسازه. ما اینا رو کنار هم میذاریم، عرف میگه اینا متعارضانند، متهافتانند، نمیگه هادا جمع دلالیون، قرینه برهم میشوند و شاهد برهم میشوند و همدیگر تفسیر میکنند. تفسیری نیست اینجا. فعلا هازا هم نبودن قائل به این جمع و هم لسان روایات این جمع را نمیپذیرد. البته اگر کسی این جمع بگه، باز قول اول تا اندازه پذیرفته، یعنی استقلال رأی دختر رو تا حدی پذیرفته، تا حدی. تقدم نداره، میگه لیس. توجه نمی کنید، عبارت میگه لیس لها مع ابیها امرون. اگر ندارین با بودن پدر، باید او تصمیم بگیره. میگه تو بنت باید تصمیم نگیره. لیس لها مع ابیها امرون یعنی تو تصمیم نگیر. بابا داری، پدر داری، صاحب داری، تو چی کاره ای؟ ما اینو بگیم نه، یعنی تصمیم مستقله. فعلا من دارم جمع آقای حکیم رو دارم بحث میکنم. این جمع جمع عرفی نیست، شبیه جمع های تبرعیه که هیچ نمیشود پذیرو. و اما جمع دیگر، جمع صاحب مسالک. صاحب مسالک آمده اینطور میگه، میفرماید، البته این مسالک جلد اول چاپ قدیمه، صفحه 450، میگه ما طایفه دوم را که میگوید دختر نباید در مقابل پدر تصمیم بگیرد، حمل بر کراهت میکنی. یعنی احترام پدر نگه دار. لیس لها مع ابیها امرون یعنی خوب نیست تو استبداد به رأی کنی، جایزه اما مکروهه. پس حمل میکنیم بر کراهت که استبداد دختر مکروه در مقابل پدر، کاری از این ساخته نیست. وگر در حدیث تعبیر به بطلان شده، حمل بر مبالغه میکنیم. اگر دختر پیش قدم بشود باطل است. این مبالغه است، صحیحه مکروه. در واقع احترام پدر حفظ کن، این جمع بین روایات میشه که اون روایات استقلال محفوظ، اما در این حال در مقابل پدر مکروه. اگر ما یه همچین جمعی کنیم، باز قول اول درست میشه. یعنی قول اول که استقلال چیز هست، بنت هست، محفوظ میشه، منتها با یک کراهت. با یک کراهت. ولی سؤالی که ما داریم، آیا این با لحن روایات میسازه یا اینم جمع تبرعیه، این جمع عرفیه؟ روایت میگه بدون اطلاع دختر پدر رفته عقد کرده. میگه صحیحه. نمیگه احترام پدر رو حفظ کن، میگه پدر بدون دختر صحیحه. من دیگه نمیخونم دو مرتبه روایاتو. تصریح داشت بدون اطلاع و استیذان دختر پدر عقد کرده، یا تصریح یا ظهور قوی. و عقد پدر صحیحه، این که قابل جمع نیست. این یه پدر اختیار داره. شما میگی نه، احترام پدر نگه دار. باید بگو پدر جون شما اجازه بدید. صحبت شما اجازه بدید نیست، از بالای سر دختر پدر اذنش رد میشه، بدون اطلاع دختر میرود و عقد دختر میخوانه. فرمود صحیحه، صحیحه. حمل بر وکالت میشه یکیش حمله بر شب کنیم، یکیش حمله بر روز کنیم. اینا جمع های تبرعی که از کجا ما حمله به وکالت کنیم؟ کجاش وکالت داره؟ بنابراین نه کراهت حل مشکل میکنه، نه وکالت، نه استقلال کل منهما که آقای حکیم گفت، نه جمعی که ما گفتیم حمله و تشریک بشود شراکت، نه شراکت، نه وکالت، نه کراهت، نه استقلال کل منهما، جمع عرفی نداری. صاف بیان بریم سراغ و مرجعات که ما گفتیم. مرجعات هم اقتضا کرد قول اول را. خب این سفره رو که در این روزهای متوالی قدم به قدم وارد شدیم، چیدیم، آمدیم روی حسابهایی که در علم اصول خوندیم به طور صحیح جمعش کردیم و اون ورود در مسئله، اینم خروج از مسئله، اینم قول اول رو پذیرفتیم. تا اینجا تمام. اما مهم این است که امروز واردش میشم. بقیه هنا شیعون وان این است آنچه تا به حال گفتیم از نظر عنوان اولی بود. به حسب عنوان اولی استقلال هست برای دختر در نکاح و اذن پدر، احترامی است به پدر، احتیاطی است، استحبابی است. نه شرط نیست. بعد بعضی روایت داشت پدر نظرش بهتر درباره دختر. اینا معید همین میشه که دختر مستقله، اما پدر شاید هم اشاره به این بحث امروز هم میتونه باشه. خب اما از نظر عنوان ثانوی چی؟ در شرایط امروز ما چی؟ اگر ما اجازه بدیم دخترها ابکار بدون اجازه پدرها عقد دائم، عقد منقطع کنند، چه لوازم و آثاری پیدا می کند؟ آیا می تونیم تمام لوازم و آثارش رو بپذیریم و به عنوان فقیه فتوا بدیم به عدم اعتبار اذن ولی؟ نمیتونه. مرحوم صاحب جواهر هم مثل که متوجه به عناوین ثانوی، یعنی عنایتی به عناوین ثانوی کرده، در زیر مسئله صفحه 183 است، جلد 29 جواهر صفحه 183، در زیر مسئله میگه ولی سزاوار است دختر استبداد به رأی نکنه، مستحبه. بعد میگه و ربما یکون حرامن، میگه ممکنه بعضی شرایط پیش بیاد که استبداد دختر به رأی حرام باشه. ربما یکون حرامن، این همین عناوین ثانوی است. ما از نظر عناوین ثانویه میخواییم وارد این بحث بشیم و خوب دقت کنید در این بحث. در اینجا عرض ما این است که اون چه درباره این مسئله تا به حال گفتیم عنوان اولیه بوده و مقتضاش قول اول بوده، ولی تصور ما این است شرایط زمان ما و عناوین ثانویه میگوید استقلال باکره رشیده در امر نکاح مخصوصا در نکاح موقت مشکلات عظیمی در سطح جامعه ایجاد می کند و به لحاظ این عنوان ثانوی لازم است ما تشریک قائل بشیم بین پدر و بین علی و بین بنت. لمفاسد شتا یترتب علی استقلال البنت. توضیح ذالک. در توضیح این مسئله اولا نگاه به این مسئله می کنیم که در عصر و زمان ما سن ازدواج بالا رفت. سابقه بر این براحتی در سن 16 17 18 20 سالگی ازدواج میکردن، دخترام 14 15 سالگی ازدواج میکرد. اما شرایط زمان سن ازدواج برده بالا، 30 سال 35 سال 40 سال، دخترها 25 سال 27 سال 30 سال. اینم علتی داره. علت اولش تحصیلات عالی، تحصیلات عالیه اگر بخواهد یک جوان دوره دیپلم ببینه تازه میشه 18 سالش 19 سالش، بخواهد 4 سال 6 سال دیگر هم دوره دانشگاه ببینه 20 چند سال میشه، دوره تخصص ببینه 30 سال میشه. خیلی ها تحصیلات عالیه شون اگه بله بعدم بخواد دنبال کار برود و کاری پیدا بکنه، چند سالی هم دنبال اون بگرده، این چند سال باقی مونده عمرم دیگه ارزش نداره، خودش آلوده ازدواج کنه. به هر حال این یه علت. علت دوم که سن ازدواج بالا رفته، اون سختگیری ها و توقع های زیادی است که در بین مردم پیدا شد. باید مراسم این چنین باشد، شرایط این چنین باشد، خانه این چنین باشد، اتومبیل این چنین باشد، چنین چنان باشد. کسی بود یکی از خواستگارانش رو جواب میداد، میگفت تو چی میگی آمدی خواستگاری من؟ قبلا با ماشین بنز آمدن به خواستگاری من اعتنا نکردن، تو با یه پیکان قرازه بلند شدی آمدی خواستگاری. قرض دختران پسران توقعات تشریفات زرق و برق ها سنگین کرده، و چون سنگین شده تا مقدماتش فراهم کنن زمان میخواد. دختر آماده ازدواج، پدر مادر میگن جهیزی آماده نیست، طول داره، چند سال طول میکشه، تکه تکه باید ما آماده کنیم. خب اینا سبب شده سن ازدواج بالا بره. هذا من ناحیه. و من ناحیت اخرى عوامل تحریک جنسی هم در عصر زمان ما زیاد شده، عکس این معنی. سن ازدواج بالا اما عوامل تحریک پایین آمده زیاد شده. فیلم ها، عکس ها، بد حجابی ها، نمیدونم ماهواره ها، سابقه بر این نمیدونم پارک ها نبود، این تشکیلات نبود، پارک ها، مطبوعات، خب اینا دارن دامن میزنن دیگه، دامن میزنند و دائما تحریک میکنن. رسانه ها، اونا هم دامن میزنن همش. از اون طرف ازدواج دور شده، ازدواج دائم، از این طرف عوامل تحریک زیاد شد. این سبب شده که عده‌ای از جوانان این روزها درباره ازدواج موقت زیاد سوال کنن. جوانان مذهبی، اونی که بیبند و باره هیچ، اونهایی که خب یا مذهبی کامل یا تا اندازه مذهبی هستن در این مسائل، سوال درباره ازدواج موقت میکنن. وقتی میرن سراغ ازدواج موقت مواجه میشن با یه مانع بزرگ، اذن پدر. اگر اذن پدر شرط باشه، هیچ پدری اجازه به دخترش نمیداد که البالغات و الباکرات و رشیدات اینا تن به ازدواج موقت بدن. حالا فرض کنید رأی ما همون اولی بود، فرض که نه، به حسب قواعد فقهیه استقلال بنت رو پذیرفتیم. اگر ما در شرایط فعلی همچین فتوایی رو بدیم، بنشینیم حساب کنیم دونه دونه آثارش چه خواهد شد. ما معتقدیم مشاکل عظیمه که پنج مشکلشو من میشمارم براتون در سطح جامعه پیدا میشه. اما مشکل اول این است که اگر این ازدواج موقت مربوط به غیر بالغه رشیده باکره بود اون یه بس، اما اگر بیاد توی ابکار، اولین مشکلی که پیدا می شود این است که قوای شهویه قابل کنترل نیست. ممکنه هزار تا شرط با هم بکنن در موقع عقد موقت، ولی در عمل عند طغیان شهوه خیلی از این مسائل فراموش میشه و ممکنه یه آثاری بار بیاد ناخواسته هیچ کدام که در سطح همه خانواده ها مشکل ایجاد کنه. مضمون حدیثی این است که وقتی هیجان شهوت جنسی بشود دو سوم عقل انسان از کار میفته. انسان با یه سوم، با ظرفیت یه سوم 30% میخواد پیش بره. پیداست نمیتونه تصمیم درستی بگیره. واقعا هم همینه، عند طغیان شهوه پناه بر خدا. از عالمی پرسیدن اگر تو در چنین شرایطی، چنان شرایطی قرار بگیری چه میشود؟ خودتو کنترل میکنی؟ گفت پناه بر خدا و خودم به خدا میسپارم. عند طغیان شهوه نمیشه کنترل کرد. اون وقت این عقدهای موقتی که خونده بشه ممکن 20% 30%ش به یه جاهایی برسد که هیچ کدام نمیخواستن و هیچ کس انتظار نداشت. ببینید در سطح خانواده ها چه میشه. ما بگیم نه، از حد و مرز تجاوز نمی کنن، کاملا خود را کنترل می کنن. اینا خیالاتی که ما میگیم، اینا در حال عادیه. وقتی حال غیر عادی باشی، این یکی از پنج مشکل. چهارتای دیگرش انشاءالله فردا. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.